سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید محترم و دانشجویان و متولیان این جلسه در دانشگاه کردستان. آخرین تذکری که تو این نقطه دوم خطاب به این قشر و این گفتمان به نظر من باید گفت اینه که برادران و خواهران عزیز بدونن این دوستان حتی تاریخ مذهب و قدرت رو در خود اروپا درست نمیدونن، درست نخوندن یا نمیخوان بدونن. اونجا هم در اروپا هم دعوای انسان محوری و خدا محوری نبود. در اصل دعوای اصلی در خود اروپا چیزی دیگه ای بود، با این پوشش صورت گرفت. اینا پوششی بود برای درگیری و جنگ قدرت بر سر دنیا که بین کلیسا از یک طرف و دربارها و فئودالها و شاه و شوالیه ها از طرف دیگه درگیر شد در اروپا. دعوا اون بود نه این. اصلا دعوا نه بر سر خدا بود نه بر سر انسان. خدا و انسان هر دو بهانه بودن تو دعوایی که در اروپا اتفاق افتاد و منجر به تحکیم پایه‌های نظام لایسیته شد. در قرن دربار اول با ادبیات لوتری و بعد با ادبیات ولتری درگیر شد با مفاهیم پایه‌ای کلیسا برای اینکه قدرت دنیوی کلیسا را ضربه بزنه. اصلا دعوا دعوای ایدئولوژیک نبود در درجه اول، برای اینکه دعوا سر آزادسازی بشر از چنگ مذهب و کلیسا نبود. دعوا برای کنار زدن رقیبی بود که سر زمینا و آبادی ها و املاک خصوصی و اینا، یعنی کلیسا، هی به پروپاچه دربار میپیچید. برای اینکه کلیسا میگفت ما به دنیا توجه نداریم و دین از دنیا جداست، اما مالک بعضی از وسیع‌ترین زمین‌های مرغوب در اروپا بود و این چیزی بود که خود فئودالان نمی‌خواستن در دربار. اینا با هم دیگه سر دنیا و سر لاشه دنیا درگیر شدن. بعد بحثو کشوندن، اون پرچم خدا رو و مذهب رو برد بالا، اینم پرچم انسان و انسان‌گرایی و هومانیسم رو برد بالا. دعوا از یه جای دیگه شروع شد و به یه جای دیگه ختم شد. امروز تیکه دومش رو می‌شناسن. امروز این لیبرالیسمی که تبدیل میشه لیبرالیسم طبقاتی اقتصادی سرمایه‌داری امپریالیستی است. لیبرالیسم انسانی نیست. حقوق بشر بهانه است توش. کلمات است که پشت این کلمات مخفی میشه. شیطان با ماسک فرشته وارد صحنه میشه و ما اینجا بازی میخوریم. و قیام علیه کلیسا در اروپا، ممکنه بعضیاتون به این نکته که من میگم انتقاد داشته باشید، یا اونی که مشهوراتی که تو ذهنتون هست و خوندید یا شنیدید چیزی دیگری باشه. اینی که من دارم میگم با توجه به کالبوت شکافی دقیق تاریخ مذهب و سیاست در اروپاست و مستندات بسیاری براش وجود داره، و اون اینه که قیام علیه کلیسا در اروپا، همونطور که بعضی از روشنفکران متعهد ما هم گفتن، قیام در علیه کلیسا در درجه اول یک قیام انسانی و فلسفی و حقوقی نبود. در درجه اول یک قیام اقتصادی بود، یعنی بسر منافع بود، و بعد تدریجا سیاسی شد، و وقتی که سیاسی شد دیگه مذهب و حقوق و اخلاق و همه چیز رو درگیر خودش کرد. و لذا بعد یا گفتن نهضت پروتستان در اروپا که از آلمان تقریبا از جهاتی پا گرفت، در واقع تک وسیع بورژوازی آلمان و سرمایه‌داری جدید بود علیه نظام فئودالی در قرن، که از تبعی بهانه و با این شکل معرفت شد. و الا مسیحیت، شما عرض بکنم مسیحیت کلیسایی حتی در قرون وسطا اصلا ادعای دنیاداری از نظر نظری و تئوریک نداشت. بعضیا فکر می‌کنن تئوری تفکیک دین از سیاست مال بعد از قرون وسطا، مال دوره رنسانس. نه، اصلا تفکیک دین از سیاست تئوری خود کلیسای قرون وسطا بود. قبول داشتن اصلا. خودشون میگفتن کلیسا مال اسقف، قصر مال قیصر. خودشون میگفتن کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر بگذارید. خودشون قائل به آیین دو شمشیر بودن که اونم دو تا اتوریته داریم، اتوریته دنیوی که مال دولت و شاه است و اتوریته مادی معنوی که مال کلیساست. خودشون میگفتن ما با معاش و زندگی و مردم با سیاست و قدرت و حقوق و تکلیف اونها کار نداریم، ادعایی نداریم. ما کلیسا اصلا کاری نداشت به از نظر نظری ها، البته از نظر عملی چرا به همه چیز کار داشتن، دنبال قدرت و دنیا بودن. اما از این تئوریک مسیحیت حتی در قرون وسطا اصلا کاری به حوزه عرف و معیشت و حقوق مادی مردم نداشت، ادعای تئوریک در این باب اصلا نداشته. یه حوزه قدس برای خودش درست کرده بود در برابر قانون رومی و فلسفه یونانی که حکمت نظری و حکمت عملی اروپا رو ساختن قبل از مسیحیت و بعد با فاصله چند قرن بعد از قرون وسطا دوباره بعد از مسیحیت بنیان گذاشتن، اصلا مسیحیت قرون وسطایی تز متقابلی در برابر نه فلسفه یونانی داشت در حکمت نظری و نه در برابر قانون رومی داشت در حکمت عملی. اینا نکته خیلی مهمیه. مسیحیت قرون وسطا اصلا ادعای اداره جامعه از حیث تئوریک نداشت، یعنی نمیتونست داشته باشه. شما چیزی به نام قانون مسیحی برای اداره حکومت و جامعه نداشتیم، نه وجود نداشت حتی در دوران قرون وسطا، چون آیین مسیحیت تحریف شده بود و هر چی که بود یه مقدار موعظه بود، یه مقدار فساد و خشونت از طرف کلیسا، یه مقدار سلطه طلبی مادی که با همون تئوری تفکیک قدس از عرف و دین از دنیای خودشون هم منافات داشت و برخلاف اسلام که شما می‌بینید در حوزه عقود، سیاست، معاملات، اجتماعیات و همه جا ادعا داره و برنامه داره و کاملا مدعی است، مسیحیت اصلا اونجوری نبود. شعار آزادی که مطرح میشه اول به آزادی از استبداد ترجمه میشه، ولی وقتی که اون تثبیت شد، چون کسی مخالف نیست با آزادی از استبداد، این که تثبیت شد در لواء او بزرگترین مخالفه صورت میگیره و تبدیل میشه به آزادی از عقیده، آزادی از دین، آزادی از اصول، آزادی از نظام حق و تکلیف شرعی. این مخالفه بزرگه. آقا با آزادی مخالف یا موافق؟ با آزادی از چی موافقن یا مخالف؟ با آزادی با کدام مبنای فلسفی موافقن یا مخالف؟ اصلا ما آزادی خوب و آزادی بد نمی‌تونیم مطلقا بگیم. چیونی نمیشه با این مفاهیم تئوریک برخورد کرد طوری که تو جامعه ما و تو روزنامه‌های ما رایجه. یه عده ضد آزادی هم، یه عده طرفدار آزادی هم، یه عده ضد جامعه مدنی هم، یه عده طرفدار جامعه مدنی، یه عده ضد تسامح و تساهل، یه عده طرفدار تسامح و تساهل. اینا همه نشون میده که اصلا بحث چقدر خام مطرح میشه و نشون میده که ابعاد سیاسی و حزبی این دعواها کاملا چربیده بر ابعاد تئوریک و نظریش. برای که یه آدم متفکر، یه آدمی که اهل فکر، یه دانشجوی طلبه، اصلا اینجوری حرف میزنه راجع به مفاهیم، با چی مخالفه با چی موافق؟ کیلویی نمیشه جواب داد به این سوالا. تا که میگه جامعه مدنی، آزادی، تسامح و تساهل، حقوق بشر، دموکراسی، فورو تعریف کنی با کدام مضمون، با کدام مبانی فکری و با کدام نتایج تو من نظر بدن. شما میدونید همین الان هنوز از دموکراسی تعریف آکادمیک واضحی وجود نداره تو دنیا. هنوز جامعه مدنی ازش ده ها تعریف شده در خود غرب. با بعضی از تعریفاش یه مسلمان حتما ضد جامعه مدنی و ضد دموکراسی است. با بعضی از تعریف دموکراسی و جامعه مدنی حتما عالی ترین و متعالی ترین نوع دموکراسی و جامعه مدنی تو مفاهیم اسلامی وجود داره. تساهل و تسامح با یه تعریف ضد شریعت اسلامه، با یه تعریف عین شریعت اسلامه. اینا همینطور مبهم تعریف میشه، همینطور اشکال هم کلمه ها همینطور پرتاب میشه به سمت افکار اونی مثل نارنجک ترکشش به هر را خورد خورد. اینا دکون وار کردنه، اینا که بحث نظری و فکری نیست، الا یه آدم متفکر اینجوری حرف نمیزنه. موضوع رو طرح میکنه، تعریفش رو دقیق از اون موضوع ارائه میده و بعد وارد ارزیابی میشه و استدلال میکنه. و یه اتفاقی که متاسفانه در ایران جاش بسیار خالی است. این که آزادی از استبداد رو مطرح کنید، پشتش بلافاصله بحث آزادی از دین رو استنتاج بکنید، یا از اولین انحراف‌ها و خیانت‌های فکری بوده که در حق مردم و آزادی و دین در این مملکت شده. متأسف کردم اینا معمولاً صورتشون شطرنجیه برای که شناسایی نشن، یعنی دو پهلو حرف میزنن تا راحت دانسته و کشف نشه. در غرب قدرت بین دولت و کمپانی و کلیسا تقسیم شد بعد از دوره رنسانس. بعد ابتدا دولت و حکومت و در مرحله بعد کلیسا در خدمت کمپانی‌های سرمایه‌داری قرار گرفت و افکار عمومی که قبلا در یک مثلث عامل ساخته می‌شد امروز شده تقریبا تک اربابی، برای اینکه یه جور انحصار قدرت در نتیجه انحصار تبلیغات به وجود آمده و انحصار تبلیغات خودش نتیجه انحصار ثروت در غرب بوده. یعنی ظاهر پرده جلوی صحنه دموکراسی آرای اکثریت، ولی پشت پرده و اونی که واقعا اتفاق میفته منافع اقلیت و نظام اولیگارشیه. اونی که در غرب هست نظام لیبرال سرمایه‌داری ظاهرا دموکراسی است، باطنا اولیگارشی است و همین داره تو مملکت ما داره تبدیل به تحویل میشه با عناوین روشنفکرانه. اون سپایه شد تک پایه، همون سپایه‌ای که لوی فردیناند میگفت تمدن اروپا، تمدن جدید اروپا روی یک سپایه ایستاده که یک پایش کمپانی هاست، یک پایش کلیسا و یک پایش فاحشه‌خانه و ثروت، شهوت و مذهب، هر ستا در خدمت این طبقه جدیدی که زیر پوست دولت‌ها و زیر پوست کلیسا کاملا مستقر شده و مسلط شده و این در واقع اون قدرت و هسته اصلی قدرت یه ماهیت کاملا استکباری و زرپرستانه داره و این اون قدس و شرع جدیدی که باید جایگزین مذهب الهی میشد و این اون دور و تسلسل احمقانه و اون تحفه‌ای که رفرمیست‌ها خواستن برای ما بیارن به جای حماقت و تهجر مذهبی، یعنی ما رو از چاله در بیارن و تو چاه بندازن یا از چاه در بیارن و تو چاله. چون متهجرین مذهبی ما هم کسانی هستند که مذهب رو نشناخته سنگشو به سینه می‌زدن و کاش اینا لاف مذهب نمی‌زدن و کاش مدافع مذهب نمی‌بودن. گفت مذهب اگه یه خواهشی از اینا می‌کرد که آقا ما اگه نخواهیم شما از ما دفاع بکنید کیو باید ببینیم، خیلی از مشکلات مذهب در این جامعه حل می‌شد. نکته سوم که خواهش می‌کنم به این نکته به دقت توجه بکنید که تکمیل نکته دومم هست و این خلاف بعضی از مشهوراتی است که شما راجع به جریان رنسانس در غرب می‌شنوید، اینه که باز بعد از روشنفکران منتقد مدرنیته در کشور ما اینها رو گفتن. در قرن 18 و 19 کلاه روشنفکران اروپا رو برداشتن. این نکته بسیار مهمه، بعد یک کشفه که بعضی از بزرگان کردن. چطوری کلاه روشنفکران رو برداشتن؟ آمدن به جای و به نام علم فلسفه اقتصاد سرمایه‌داری رو و به نام و نیروی عقل منطق ماتریالیستی و مادی رو جانشین مذهب ارتجاعی کلیسا کردن و اون رو با لباس اومانیزم و انسانیت گرا و انسان محوری غالب کردن. این بزرگترین فریب تاریخ بود که در دو قرن اخیر همین بعد از مدرنیته اعمال شد. فریب بسیار بزرگی بود. یعنی کسی کلاه روشن فکرها رو برداره دیگه اون واقعا کلاه برداره. این جهانبینی مادی و ماتریالیستی جدید که جهانبینی ویژه همین طبقه حاکم سرمایه‌دار است که در دنیا در 2300 سال اخیر رشد کرده و امروز دنیا تو چنگشه، مذهب تو چنگشه، اخلاق، هنر، عرفان، ادبیات، دانشگاه‌های دنیا، لابراتوارها، حتی رقیب قدیمی خودش سوسیالیسم رو استخدام کرده و تحت تابعیت خودش درآورده، طبقه جدیدی است که از یه فرصت تاریخی استفاده کرد برای غلبه و استقرار. و اون فرصت این بود که جهان مسیحی قرون وسطایی در اروپا در اثر تصادم با جهان اسلام ضعیف و تقریبا متلاشی شد. ببینید این که دارم میگم سر تحول بزرگی است در اروپا و جهان، یعنی پشت پرده سر رنسانس فرهنگی و رنسانس علمی و صنعتی در غرب این بوده. اونی که جریان کاتولیسیزم و مسیحیت قرون وسطایی رو چه در الهیات و چه در صحنه اجتماع و سیاست ضعیف کرد و رو به متلاشی شدن برد اسلام بود. اروپای قرون مسیحی چه در قالب جنگ‌های صلیبی، چه در قالب تجارت‌ها، چه در قالب فرستادن دانشجو به کشورهای اسلامی که دانشگاه‌های بسیار مترقی دوران داشتن و یا از اون طرف متفکرین مسلمان می آمدن به اروپا و اونجا گاهی در کلاس‌های شما دانشگاه‌هایی که اولین دانشگاهی که در اروپا تشکیل شده در به خصوص شرق اروپا، در جنوب اروپا، تمام با نسخه‌های اسلامی، حتی متون آموزشیش، حتی اساتیدش گاهی عرب بودن، از جهان اسلام می آمدن. این تبادل فکر و الهیات و علم و عمل و تجارت و حتی خود جنگ که به نوعی می‌دونید خود جنگم به خصوص جنگ‌های اون‌دوره که جنگ‌های از راه نزدیک و تن به تنه، باعث آشنایی و ارتباط با فرهنگ‌های دیگه می‌شد. اینا باعث شد که مسیحیت قرون وسطی در اروپا ضعیف شد. منتها از این فرصت ضعف جریان سرمایه‌داری جدید در اروپا استفاده کرد و پرید رو اسبی که بدون سوار مونده بود. مذهب قرون وسطای اروپا و فئودالیسم و کل اروپای منجمد در دوران قرون وسطا در اثر تصادم فرهنگی و نظامی و اقتصادی با جهان اسلام که یه دنیای بسیار زنده متحرکی بود، یه تمدن مترقی مقتدر پویای دینی داشت در دوران جهان اسلام، کم کم یه مفاهیم مثل حکومت مرکزی، مثل جامعه واحد سیاسی، مثل پیشرفت‌های علمی که در جهان اسلام آمد، در عرض یکی دو قرن این مسیحیت و قرون وسطا رو در اروپا مزمحل کرد. کم کم دریانوردی، تجارت جهانی، رشد شهرنشینی، بازار، تحرکات عقلی و علمی، حتی پروتستانتیزم، حتی نهضت پروتستان تحت تأثیر جهان اسلام در اروپا به وجود آمد. الهیات اسلامی، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی ترجمه می شد. جنبش عقلگرایی رو در داخل الهیات مسیحی به وجود می آورد، درگیری می شد. تا مدت ها کتاب های بوعلی سینا و ابن رشد در اروپا توسط کلیسا جزو کتب ممنوعه بودن، برای که عقلگرایی دینی رو تبلیغ می کردن. کتاب های ممنوعی بود که دانشجویان اروپایی و اساتید روشنفکرشون مخفیانه اینا رو می خوندن و با هم دست به دست می کردن. در علم همینطور، تقریبا در تمام علوم جدید، استارت علوم جدید در جهان اسلام زده شد. از فیزیک، شیمی، فضاشناسی و نجوم، جراحی، گیاهشناسی، داروسازی، مهندسی و معماری، پزشکی و مهندسی، تمام اینا در اثر ترجمه از جهان اسلام یه مرتبه رنسانس علمی و بعد صنعتی در جهان در اروپا اتفاق افتاد. الهیات و دین هم دچار رفرم شد، باز تحت تأثیر ترجمه الهیات اسلامی و فلسفه اسلامی. خب این اضمحلال به وجود آمد، کرسی قدرت یه مرتبه خالی شد، اما متاسفانه تعادل اسلامی به اروپا ترجمه نشد. یه علتش هم شاید نبود که در او دوران منادیان اسلام نظام های بنی امیه و بنی عباس بودن که خودشون اسلامی حکومت نمی کردن. و همین جرقه ای که رفت به اروپا تازه تحت تأثیر تعلیم اسلام بود، که تا اونجایی که سالم مونده بود اسلام. این کرسی خالی موند. اتفاقی که در اروپا افتاد در دوره رنسانسی بود که تعادل اسلامی بین انحطاط کاتولیک و افراط پروتستانی در اروپا مستقر نشد، بلکه جنگ و دعوا بین افراط و تفریط ادامه پیدا کرد تا الان. ولی این وسط دعوای کاتولیک و پروتستان کی آمد سوار او اصلی بی سوار شد؟ نظام سرمایه‌داری جدید در غرب، بورژوازی، همینی که امروز پدرخوانده روشنفکران لیبرال سرمایه‌داری است در دنیا و از جمله در داخل کشور ما. دیدید چه شعبده بازی قشنگی بود؟ من پشت پرده رو بهتون نشون دادم، حواستون باشه. این شعبده بازی بود که پشت صحنه شو باید اینجوری دید که چه اتفاق افتاده. دوستان در ذهن من، چون اواخر بحثم هست، سوالاتی که دارم و مربوط میشه اجمالا به این بحث، حالا دقیقا یا تقریبا، مربوط بفرمایید که مکتوب این سوالات بیاد اینجا، به علاوه که حالا سوالات شفاهی هم قرار شد که باشه. کم کم این نظام حاکمیت اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جدید، فلسفه و فرهنگ و اخلاق سرمایه‌داری و بورژوایی، آمد علم رو در غرب به خدمت گرفت، صنعت رو در خدمت گرفت، اخلاق و هنر و ادبیات رو، حتی مذهب رو در خدمت گرفت، و به طور خاص پروتستانتیزم رو که یک نوع دنیاگرایی در برابر زهد غلط افراطی کاتولیک مطرح میکرد، همه رو به رنگ خودش در آورد. و روح مدرنیته شد مادیت، لذت و فردیت در برابر مذهب، فضیلت و جمعیت و جماعت، و این تو جسم اروپا حلول کرد. سود یوتیلیتی، سود، اصالت سود و لذت، سود شد ملاک ارزش ها و ملاک همه ارزش گذاری ها در غرب، در تمام علوم اجتماعی و علوم انسان و در حقوق. و حتی به شما بگم انقلاب حقوقی که در باب حقوق بشر هم در اروپا، در خصوص فرانسه و ایتالیا از اونجا شروع شد، افتاد، باز تحت تأثیر ترجمه متون فقهی حقوقی از جهان اسلام بود. اصلا بحث حقوق طبیعی، حقوق فطری در غرب، شما ببینید منشأ طرح مسئله حقوق فطری در غرب از کجا شروع شد؟ از چه کسانی؟ بحث حقوق بشر سود شد کم کم در اروپا ملاک ارزش‌ها در غرب اون گفتمان و عقل محدود در حد چرک اندازی که بستر عقل نظری و الوهی رو ترک کرد معطوف شد به اهداف غریزی و به قدرت نشست، قدرت طلبی به جای حقیقت طلبی، زندگی به عنوان وسیله جا شد به زندگی به عنوان هدف، لذت به جای فضیلت نشست، سکس به جای عشق، آسایش به جای کمال، تمتع به جای پرستش، و اون سه اصلی که به انسان معنی میداد و یا انسان در جستجوی اونها معنی پیدا میکرد لااقل، یعنی خیر و حقیقت و زیبایی، کم کم جاش داد به قدرت و مصرف و واقعیت به معنی ماتریال. کم کم توجه انسان از دل معطوف شد به شکم و پایین تر از شکم. کم کم رفاه به جای ایدئال مطرح شد. کشف معنای زندگی جاشو داد به تأمین شرایط زندگی. یعنی گفته اصلا مهم نیست که ما چرا زندگی میکنیم و چرا باید زندگی بکنیم. فقط بحثی که چطوری زندگی بکنیم که بیشتر لذت ببریم. چگونگی زندگی فقط مهمه. چرایی او مهم نیست. قدرتی که به ما لذت و سود بده او ملاکه. درکی که از حقیقت داشته باشیم هیچ تأثیری در زندگی نداره و کم کم یه آدمی ساختن که واقعیتش در حوزه قدرت و لذت محدود شد. رئالیسمش تو بازار معنی پیدا میکنه فقط. روح این طبقه جدید روح کاسبکاری است. مذهبش مصرف پرستی است. اخلاقش لذت جویی. تمدنش صنعت ابزار. و ادبیات و هنرش نیهیلیسم و پوچی و تفنن و هیجان. و اون معنویت منحرف کلیسایی رو کنار گذاشتن، به جاش حیوانیت مدرن آمد. یعنی ببینید مدرنیته درسته که خدمتی کرد به اروپا و ارتجاع رو و تهجر رو و استبداد کلیسایی رو دور انداخت و خرافه پرستی رو، اما در کنار این خدمت خیانت بزرگی هم کرد به انسان اروپایی و غربی و به بشریت امروز. و اون این بود که علاوه بر ارتجاع و خرافه پرستی که اونا رو به مزبله انداخت، علاوه بر اون کل آرمان خواهی و فطرت و عشق و مذهب و کمالات و ارزش و معنی وجودی انسان رو هم انداخت به زباله دان. هر دوش رو با هم انداخت بود. تفکیک که نتونست بکنه. درسته که انسان جاهل قرون وسطایی قوی شد، اما تبدیل شد به حیوان قوی. هم قوی شد هم حیوان شد. درسته که قوی تر شد. درسته که مسلح به تکنولوژی شد، اما حیوان تر هم شد. و روانشناسی این سرمایه‌داری جدید که امروز متفکرین لیبرال در کشور ما دارن تبلیغش میکنن، روانشناسی عشرت و دناعت و مروج نظام بردهداری جدید. آخرین نقطه‌ای که خدمتتون عرض میکنم، در واقع میخوام یه جور نتیجه بگیرم از عرضم در باب اون الفاظی که اول صحبت به کار بردم. این است که لفظ جامعه مدنی یا دموکراسی یا آزادی تساوی تساوی ما هیچ کدوم این الفاظش تابو نیست. بعضی هم میترسونن که کسی به اینا نزدیک بشه، نکنه بخواد مثلا از اینا نقد علمی به عمل بیاره. اینا رو تبدیل نکنیم به تابو و اجازه بدیم لااقل در دانشگاه ها و در محافل روشنفکری ما این کلمات درست حلاجی و بررسی بشه. اگر تو روزنامه ها و تو بحث احزاب و سیاست و توی جنگ و دعواها و انتخابات و اونها این مسائل درست مطرح نمیشه، لااقل اینجا این بحثات تو دانشگاه ها بهش درست پرداخته بشه. این کلمات کلمات حرام هم نیستن. کفر نیست اگه کسی بگه من به این کلمات معتقدم. من اصلا نمیخوام راجع به حلال بودن یا حرام بودن، تابو بودن یا درست بودن این کلمات اینجا از آن نظر بکنم. این اصلا یه بحث مستقل میطلبه. اونی که اینجا بهش توجه دارم اینه که این ایدئولوژی جدید، ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری، بر یک تعریف غیر انسانی از انسان‌ها بنا شده. و خواهش میکنم به این تعابیر آخر عرایزم بیشتر دقت بفرمایید. این ایدئولوژی بر یک تعریف غیر انسانی از انسان بنا شده. گرانیگاه ایدئولوژی، اون نقطه ارشمیدسی که اهرم اصلی ایدئولوژی رو او قرار میگیره و همونجا باید این ایدئولوژی کالبد شکافی بشه، گفتمان لیبرال سرمایه‌داری این است که بدانیم جزء فضولات فلسفی جهان آنگلوساکسون هست و مبتلا به همه قشریت‌ها و جزمیت‌های اون فلسفه است و بدانیم که در این پارادایم چنان که بزرگانشون خودشون تصریح کردن و گفتن، جهان و جامعه و طبیعت به قول خودشون از اخلاق و ضوابط تهی است. ما این عبارات نظریه پردازان اصلی و ارتدوکس نظام لیبرال سرمایه داری میگه جامعه و جهان و طبیعت از اخلاق و ضوابط تهی است، هیچ اصولی بر جهان حاکم نیست، بنابراین بر جامعه نیز نباید حاکم باشد. تعریف دولت لایق همینه دیگه، تعریف دولت لایق همینه دیگه. و اینجا در واقع یک ورطه متافیزیکی است که معلوم نمیکنه اصلا پس چرا و به چه اصولی باید معتقد و باید ملتزم بود در اداره یک جامعه و در حوزه اخلاق و عدالت. و لذا اتفاقی نیست اگر فوکویل میگه این واژه فردگرایی رو ما در پاسخ به نیازهای عاجل و شخصی خودمون اختراع کردیم و این کلمه رو پدران ما اصلا بلد نبودن و نمیدونستن چون این تعبیری وجود داره. شما ببینید کدام فردیتی است که در پاسخ به چه نیازهایی اختراع میشه. میگه ما از این به بعد جزء هیچ کل معنیدار نیستیم، جزء هیچ کل معنیدار دیگه ما نیستیم، نه جهان و نه جامعه، هیچ کدوم ما کل معنیدار نمیدونیم. شعوری بر هیچ جا حاکم نیست، چرا بر زندگی حاکم باشد؟ اخلاق و حقوقی بر جای حاکم نیست و این شکل نداره، چرا بر حکومت حاکم باشد؟ حکومت سکولار معنیش همه نیست، حکومت غیر حقیقتی، حکومتی که بر اساس ضابطه های اخلاقی و دینی اعمال قدرت نکنه، حکومتی که بگه حساب قدرت از اخلاق به حساب دیانت از حکومت جداست. اینا به طور طبیعی نتیجه میگیرن که ما خودمون رو ملزم به هیچ غایت و اصولی در جامعه سازی نباید بدونیم. ما دنبال جامعه تلئوکراتیک، به تعبیر خودشون جامعه تلئوکراتیک نیستیم، یعنی جامعه‌ای که باید اصولی برش حاکم باشه و غایات اخلاقی و عقیدتی خاصی رو باید تعریف بکنه و این دستگاه حقوقی خاصی با این منشأ الهی باید برش حاکم باشه. و این اتفاقا همون حرفاییست که آخرین نظریه پردازان محافظه‌کار و لیبرال در امروز در غرب میگن. یا اگه اون آقای دیگه، آقای برنارد دومندویل میگه که میگه حتی هزیلت و رزیلت هم معنای خود رو در منطقه ما از دست داده و میگه رذائل فردی چه بسا فضائل جمعی هن، یعنی رذائل اخلاقی فردی لازمن اصلا برای اداره جامعه باید رذل بود، نه همه جزره لوازم بلافصل این تفکره و در نگاه اینها اصلا اجتماع، حقوق دیگران، حقوق مردم، حقوق شرعی مردم انتزاع و قرارداد محضه. وقتی حقوق قراردادی شد معنیش اینه که قبل از قرارداد مردم، انسان‌ها هیچ حقوقی ندارن، با قرارداد ماست که صاحب حقوق میشن. حقوق قراردادی یعنی این حقوق پوزیتیویستی، اخلاق پوزیتیویستی، یکی میگه حقوق نسبیست، اخلاق نسبیست، حقیقت نسبیست، اینا معنیش اینا. اگر حقوق منشأش فقط قرار داده است، اگر حکومت فقط از ناحیه اکثریت و قراردادهای اجتماعی مشروعیت پیدا میکنه، معنیش اینه که چی؟ ما قبل قراردادهای من و تو هیچ حقیقتی وجود نداره و هیچ حقوقی وجود نداره، با قراردادهای ماست که این حقایق و حقوق به وجود میاد. آیا توهین بزرگتر از این از اول تاریخ علم و فلسفه و حقوق تا به حال شده به حقوق و اخلاق و به حقیقت اینا میکنن؟ و به شما بگم اینها اجتماع رو اصلا یک پیکره کاملا تخیلی میدونن و به نظر من اینم یک استعاره نیست که اینا گفتن، یک جمله شاعرانه نیست، از اینجا شونه یه استعاره تعمدی برای رد کلاسیک های یونانی یا ایده های مسیحی نیست و خیلی زیرو کننده تر از این حرف هاست. این فردگرایی که گفتمان لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه‌داری داره تبلیغ میکنه در جوامع اسلامی در برابر نهضت بیداری اسلام که اسمشو گذاشتن فوندامنتالیسم و بنیادگرایی، این فردیت یه معنی خاصی داره. شما میدونید حدود 10-12 تا تعریف از فردیت و فردگرایی وجود داره. ولی اونی که معادل اندیویدوالیسم یعنی هسته اصلی معنوی نظام لیبرال سرمایه‌داری است، یه معنی خاصی است از فرد و فردگرایی که در واقع به همون اصالت لذت و اصالت سود برمیگرده و اول یک زاویه فلسفی است، ولی بعدن که دقت می‌کنید می‌بینید یک علم اجتماع خاصی است هستن. انتقادی که من از این دیدگاه کردم و اعراضم رو به پایان می‌رسانم، انتقاد از گفتمان لیبرال سرمایه‌داری از نقطه عزیمت انتقادهای دیگری که حتی در خود غرب از این گفتمان شده نیست. چون می‌دونید در خود غرب هم از وجوه مختلفی نقد شده این گفتمان. پست مدرن‌ها نقدش کردن، رویکردهای ناوگرا نقدش کردن، سوسیالیست‌ها همینطور، حلقه فرانکفورت همینطور، حتی اونایی که سنت مسیحی کلاسیک رو نمایندگی می‌کنن در غرب نقدش کردن. عرایضی که بنده کردم تقریبا از هیچ کدوم از این نقاط عزیمت نبود. من از یک حیث روشی و از یک حیث مضمونی سعی کردم انتقادی رو خیلی دوستانه و صمیمانه متوجه این گفتمان روشنفکری صورت بدم و امیدوارم که از پس این انتقاد درست برآمده باشم. خب یک سوال کردن راجع به بحث شیعه و سنی که من نمیخوام، چون بحث ما اصلا راجع به تشیع و تسنن اینا نبود. من الان وسط بحث به دلیل اشاره کردم به جریاناتی که به تشیع و تسنن هیچونوشون منحصر نیست. و من حتی یه نکته دیگه که به مناسبت دیگه این میخواستم خدمتتون عرض بکنم اینجا متعرضش نشدم، برای که نمیخواستم وارد این بحث بشم. و مطابق در این حال چون حال این سوال کردم، من به این نکته هم به دلیل اشاره بکنم. ببینید برادران و خواهران، اختلاف نظر شیعه و سنی تا اونجایی که به منابع دین مربوط میشه باید روشن باشه که در منابع اصلی دین بین شیعه و سنی اختلافی نیست. چون بعضی گفتن که آقا یک از دانشجویان در جایی هم برادران اهل سنت از من میپرسید که آقا اصول دین 3 تاست، شما میگید بعد اصول مذهب هم 2 تاست، این اصول تشیع. و بنابراین اصول دین که 3 تاست، توحید و معاد و نبوت، شما شیعه ها تقدیمش 5 تا، از چرایی اینو میپرسید. من بهشون عرض کردم پاسخی که قبلنم داده شده، بزرگان دیگم دادن، که اصول دین در نگاه شیعه و سنی کاملا یکیست، همون توحید است و معاد و نبوت. این عدل و امامتی که شیعه تصریح میکنه بهش و اینها رو در کنار اونا میاره، عدل و امامت به چیزی مجزا از توحید و معاد و نبوت نیست. عدل و امامت تصریح به لوازم همون توحید و نبوت. مبنای امامتی که شیعه بهش معتقده همون نبوت پیامبر است و خاتم الانبیاس. عدلی که شیعه بهش معتقده که اقلا در 3 حوزه این عدل معنا میشه، که عدل کیهانی است، یعنی عالم عادلانه و درست طراحی شده که به صفات خداوند، به صفات فعل خداوند مثلا برگرده، صفات ذات باشه و صفات فعل که دروی هم باز بحث کردن برگی، عادل بودن خداوند در بنا کردن عالمی که طبیعی عدل کیهانی ازش بکنید، یا به عدل اخلاقی که همون تقوای فردی باشه، و یا به عدل و عدالت اجتماعی که وارد در حوزه فروع و فقه و احکام میشه. عدلی که شیعه تعبیر میکنه ازش دقیقا اون عقل جزء اصول دین و جزء لوازم اصول دین. یعنی اگه شما توحید درست باشه و نبوت درست باشه، محاله که عدل رو نتونی بپذیری. چون اگر توحید و نبوت منهای عدل، اگر معاد منهای عدل باشه، خود توحید و نبوت و معادش مشکل داره. شما داری راجع به خدای غیر عادل علی عزو بلده صحبت میکنی، چه در مقام بحث از مبدع عالم، چه بحث از معاد و منتهای عالم. عدل یه چیزی جداگانه و یه حرف جدیدیه، بدعتی نیست که شیعه بهش مدارده. عدل به خود توحید و به نبوت مربوطه، به خود به توحید و به معاد مربوطه، در طرفی در عدل تشریعی به نبوت مربوطه. امامت هم در واقع ادامه نبوت، جزء از نبوت است. ما چرا اهل بیت پیغمبر رو، فعل و رفتارشون رو مبدع شریعت میدونیم، برای که معتقدیم، ممکن کسی اعتقاد قبول نداشته ولی شیعه معتقده که پیامبری رو فرمود و خداوندی رو فرمود. اگر پیغمبر خداوند نمیگفت، نمیخواست، ما حد اطاعت از اهل بیت پیغمبرش هم نداشتیم. بنابراین امامت ادامه نبوت و جزئی از نبوته. ممکن البته برادران اهل سنت با این تعبیر از امامت یا عدل موافق نباشن، اشکالی نداره، میتونیم در بعضی مسائل با هم یه اختلاف نظر داشته باشیم، اما اون چیزی که مهمه وحدت و برابری است. همه ما یک قبله، یک کتاب، یک پیامبر، یک آرمان، یک اصول دین داریم و عدل و امامت هم در واقع چیزی جدای از توحید و نبوت ما هم که عرض کردم نیست. اونی که مهمه، من خواهش میکنم برادران و خواهران چه شیعه و چه سنی بهش توجه داشته باشن، اینه که منبع اصلی برای فقه شیعه و سنی در درجه اول خود قرآن کریم هست و هممون معتقدیم کار جمع آوری آیات قرآن کریم در زمان خود پیامبر اکرم و با نظارت ایشون شروع شد. البته در زمان خلفا، در عصر خلفای راشدین، قرآن صحافی شد، رسمی شد، ولی پسش در زمان خود پیامبر اکرم بود. بعضی اختلاف قرائت و بعضی کلمات آیات هم هست، اختلافات بسیار جزئی است و اونم مخصوص شیعه نیست، بین خود برادران اهل سنت اختلافات وجود داره. من به شما بگم هم در مسائل کلامی، هم در مسائل فقهی، هم در اصول دین و هم در فروع دین، اختلافاتی که بین فرقهای مختلف برادران اهل سنت با هم دیگه هست گاهی بیشتره و کمتر نیست از اختلافی که بعضی از فرقهای اهل سنت با فقه یا کلام شیعه دارن. خود برادران اختلاف نظرهایی در مسائل مختلف دارن و خلفای راشدین هر چهار نفرشون جزء کتاب وحی بودن که کتاب وحی با نسخ وحی، کسانی که نسخه های قرآن کریم میشه نباید اشتباه بشه، نسخ وحی تعدادشون به 40 و بالا اسم بردن، کتاب وحی تعدادشون کمتره. خلفای راشدین همشون جزء کتاب وحی بودن و احادیث پیغمبر رو هم درسته که خلفا در صدر اسلام در یه دوره‌ای بعضی از خلفا با نشر احادیث پیغمبر به دلایلی مخالفت کردن. دلایلشون اینه که این بود که اگر احادیث پیغمبر رو خیلی نقل بکنیم، مثلا قرآن کریم تحت شعاع حدیث پیغمبر قرار میگیره، یا مثلا ممکنه حدیث جعل بکنن. یعنی استدلالاشون هم استدلالای دلسوزانه شاید مثلا بود بعضیا، ولی نه، میخواستن سنت پیغمبر که شارح قرآن کریمه از صحنه بره بیرون. ولی ما عقیده نداریم که حالا خلفای راشدین با یک همچین نگاهی خواستن مثلا با نشر حدیث مخالفت به حدیث پیغمبر. در یه دوره پیامبر حضرت امیر سلام الله علیه و سلمان و ابوذر و ابو رافع قبطی و کسانی مثل اینها حدیث پیامبر رو جمع آوری می‌کردند و در دوره‌های بعد به خصوص از دینه دوم، از قرن دوم هجری به بعد، خود برادران اهل سنت جزء بزرگترین و زحمتکش‌ترین کسانی بودند که جامع و جمع آور احادیث پیامبر اکرم بودند. پس در حجیت قرآن کریم و سنت پیغمبر شیعه و سنی با هم دیگه اختلافی ندارن. اصل منبع دینم همینه. روایات اهل بیت سلام الله علیهم سندیت و شرعیتش به عقیده شیعه برمیگرده به روایت خود پیامبر و به قرآن. چیزی در عرض اونا و در کنار اونا یا برخلاف اونا علیه الله نیست. و میدونیم که فقه برادران اهل سنت هم تقریبا از قرن دوم هجری به بعد چیز شد، به وجود آمد، شعبه‌های مختلف اهل سنت، همطور که خود فقه شیعه هم به یک معنا، گرچه فقه شیعه از زمان اهل بیت شروع شد تدوینش، هم تفسیر قرآن و هم فقه شیعه و هم مباحث کلامی شیعه، اما تدوین به شکل علوم فقهی جدید شیعه و سنی تقریبا از نیمه دوم، از نیمه قرن دوم هجری به بعد شروع شد و ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت تقریبا هیچ کدومشون، نه که تقریبا، تحقیقا هیچ کدومشون نه پیغمبر دیده بودن نه صدر اسلام رو درک کرده بودن تحقیقا و همه بر همین اساس کار کردن. من فقط پاسخ رو با یک نکته دیگه ختم بکنم. ببینید، در این که کتاب و سنت منبع شریعت است، بین شیعه و سنی اتفاق نداره. بحث میمونه سایر اینه که برادران اهل سنت منابع دیگه رو هم اضافه کردن در کنار کتاب و سنت که شیعه معتقد است اینا خوب محترمه، باید از اون منابع استفاده علمی کرد، باید به اونها توجه داشت، اما حجت شرعی نیست. یعنی تو نمیتونی نظر اونها رو به خدا و پیغمبر نسبت بدی. کتاب و سنت رو شیعه و سنی درش توافق دارن، اصل دین هم همین کتاب و سنت. پس ما اصل یکیه، هیچ تفاوتی تو اصل ما با هم دیگه نداریم. اختلافات فرقی و فرعی رو باید خیلی دقت کرد که تحت شعاع قرار نده مباحث اصلی رو. شیعه در کنار کتاب و سنت عقل رو به عنوان منبع شرع، منبع دین میدونه، یعنی عقل و نقل هر دو رو جزء شریعت الهی میدونه و نگاهش هم به عقل نگاه خاصی است. صرف مباحث شبه عقلی رو منبع شریعت نمیدونه، خیلی حساسه در این مورد که نسبت به غلطی به خدا و پیغمبر و به دین داده نشه. اجماع رو هم که برادران اهل سنت روش حساس هستن، شیعه هم اجماع رو تا اونجا که کاشف از سنت پیغمبر باشه و دین باشه قبول داره. پس تو اینم اینجوری نیست که شیعه به کلی ضد اجماع باشه. بعد یه منابعی در کنار اینا اضافه شده که من اینا رو فقط میخوام به اطلاعاتتون برسونم که ببینید این منابعی که اضافه شد در کنار منابع شریعت، گاهی روز اینا بعضی از اختلافاتی پیش اومده. اینکه شیعه به این منابع معتقد نیست، بلکه شیعه معتقده که اهل بیت پیغمبر اکرم سخنانشون و اعمالشون شارح و مفسر قرآن و سنت پیغمبره و ادامه او سنت است و با وجود ائمه اهل بیت نیازی به بقیه این منابعی که برادران اهل سنت بهش قائل شدن نبوده. لذا یعنی شیعه میگه ما کم نیاوردیم، چون که این منابع وجود داره ما دیگه احتیاجی نداریم که سراغ قیاس و مسائل دیگه بریم. برادران اهل سنت چون به اهل بیت پیغمبر البته احترام میذارن، اغلب برادران اهل سنت به خصوص برادران شافعی که در کردستان اغلب برادران خانه اهل سنت شافعی هستن، شما میدونید امام شافعی به خصوص ایشون جزو محبین اهل بیت و شعر در مدح اهل بیت پیغمبر داره و اینها احترام میذاشتن بزرگان اهل سنت و اهل بیت. حتی ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت اکثرشون در روایت و حدیث و در تفسیر قرآن از ائمه اهل بیت، از امام صادق و از امام باقر استفاده و نقل قول کردن، در مورد بطوری که در مورد اینکه دوتاشون بعضی ها شاعبه اینکه شاگردی کرده باشن در معذر امام باقر و امام صادق مطرح شده. بزرگان اهل سنت اینا رو قبول دارن و محبت به اهل بیت محبت دارن و دوست دارن، منتها نگاهی که شیعه داره که اهل بیت رو جزء منابع شریعت میدونه، یعنی ادامه نبوت میدونه و معتقده که قرآن رو پیغمبر تشریح کردن، خب برادران اهل سنت چون اینو هر شب دلایل کافی براش پیدا نکردن قبول ندارن. بنابراین به عنوان منبع شریعت جاهایی که احتیاج دارن به حکم و چون اهل بیت رو در اختیار ندارن به این معنا قبول نداشتن، رفتن سراغ منابع دیگه. سراغ چه من وقت تو اونم با خودشون بینشون اختلاف نظره. یه روز که برادران اهل سنت همشون یه منابع دارن، هر فرقه یه منابع رو قبول کرده. ببینید برادران فقهای حنفی غیر از کتاب و سنت اینا رو حجت میدونن، اجماع اصحاب پیغمبر و اقوال اصحاب پیغمبر رو، قیاس رو، استحسان رو، عرف رو، اینا رو اضافه کرد. علمای مالکی غیر از کتاب و سنت یه نوع قیاس به نام مصالح مرسله رو قبول دارن و قول اصحاب رو به شرطی که مستند به رأی نباشه قبول دارن و قیاس من بهش میگن قیاس منصوص العله به اصطلاح منبع میدونن و اجماع اهل مدینه. اینم از فلسفه تشریع الاسلام مال صبحی محمسانی من نقل کردم، نقل میکنم. برادران شافعی غیر از کتاب و سنت و اجماع قیاس مستنبت العله یک نوع خاصی از قیاس و همینطور قیاس تشبیه و تمثیل رو هم جزء منابع شرع میدونن. حالا مثلا شیعه در این موارد قیاس ها بعضی قیاس ها رو شیعه مثل قیاس منصوص العله رو قبول داره، اما بعضی از قیاس ها رو شیعه قبول نداره. نه قبول نداره، نه که میگه اینا از اساس باید انداختون هیچ جا نباید از این استفاده کرد، میگه در باب نسبت دادن به شارع مقدس اینا ملاک نیست و نمیتونه حجیت به اعتبار شرعی بیاره. و حنبلی ها غیر از کتاب و سنت قیاس منصوص العله رو و قیاس تشبیه و تمثیل و فتاوای اصحاب رو تعریف میکنم. من طبق یک شمارشی که کردم و دیدم 14 تا منبع برای شریعت، یعنی 12 تا غیر از کتاب و سنت و عقل و غیر از کتاب و سنت و عقل و اجماع که شیعه هم قبول داره، 10 تا منبع دیگه برای شریعت بین برادران فرقه اهل سنت پیدا شده که خودشون هم با هم در این موارد توافق ندارن. شیعه اون 10 تا رو جز منابع شریعت نمیدونه، میگه بر اساس شما قیاس و تشبیه و اینها نمیتونی حکمی به خدا و پیغمبر نسبت بدی و احتیاج به دقت بیشتری داره. این اختلاف نیست که از نظر فقهی و بعضی اختلافات کلامی وجود داره و الا اصول مباحث شیعه و سنی یکیست. و به شما بگم در باب مسائل کلامی هم برادران اهل سنت خودشون هم بعضی اشعری هم بعضی معتزلی هم نه از نظر کلامی هم بعضی برادران اهل سنت هم فکر با مباحث کلامی شیعه، یعنی جزء عدلیه هستن، بعضی هم مخالفن. اصلا شیعه اهل سنت به شیعه نباید به عنوان یه دین جداگانه یا شیعه به اهل سنت به عنوان یه دین جداگانه نگاه بکنن، این اشتباه. البته ما به کتاب سنت و به اهل بیت معتقدیم و پای این مباحث و اصول ایستادیم، بهش معتقدیم، اما بحث وحدت اسلامی و اینکه وحدت در اصول هیچ وقت نباید فراموش بشه. سوال شفاهی ادنه دارم.
سوالات هم مکتوب هستش که آقای دکتر خودشون قرائت میکنن. عزیزانی هم که سوال شفاهی دارن عنایت بکنن، با بنده همه هم کنن که من میکروفون رو بدم خدمتشون. شما تو سخنرانی اولتون اشاره کردید که یکی از مکاتب فکری به حدود سوسیالیسم و لیبرالیسمی که الان هست هر کدوم بر اساس تطور تاریخی ادعا میکنن که در آخرین مرحله تاریخ هستن، یعنی بعد از اینا دیگه مکتبی از اونطور نمیتونه جامعه رو اداره بکنه. و با توجه به اینکه قرن 19 به خصوص قرن ایدئولوژی سازی بوده و دیگه از اوایل قرن 20 بعد هم دیگه ایدئولوژی به اون صورت مطرح نشده تو دنیا و فقط دو خصوص همون مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم تونسته حکومت و سیاست و قدرت رو در دنیا بدست بیاره. آیا این قدرت و این نبود و از تولید نشدن ایدئولوژی در قرن 20 نمیتونه دلیل باشه برای راستی این ادعایی که میکنن؟ و اگه هم بالفعل این مکاتب تو قرن 20 یا قرن 21 یا قرن دیگه فرو بریزه، با توجه به اینکه مکاتب فکری و مکاتب الهی هیچ کدوم بر اساس و رویه صحیح خودشون اجرا میشن، چه مکتبی میتونه و یا چه سیاست و قدرتی میتونه اوضاع جامعه بشری رو به دست بگیره؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنون از سوال. در واقع از سالی هم یک نمانا تایید کردم که بنده عرض کردم در زن خدمت عرض کردم که این رجزخانی که منم پایان تاریخ، این اولین بار نیست که ما میشنیدیم. امروز تئوریسین‌های لیبرال سرمایه‌داری دارن اینو میگن که ما آخر خطیم. مثلا لیبرالیسم میگن لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه‌داری ایستگاه آخره، دیگه ترن تاریخه. به مرد بشریت میگن پیاده شیم، اینجا ایستگاه آخره، همه بیان زیر سایه ما. من به سر پاسخ اینا عرض کردم که عین این جملات رو ما از کمونیستا شنیدیم، عین این جملات رو ما از فاشیستا شنیدیم، ولی همشون الان به گورستان تاریخ رفتن. بنابراین این ادعا که منم پایان تاریخ، هر کس با ما مخالفت کنه باید ما تمام بشریت باید به ما مالیات بدن و هر کس با ما مخالفت کنه هر جاست که فوندامنتالیست و بنیادگرا و اینا، همین پیروز دوباره آقای بوش که من همون جمله فیدل کاسترو رو درباره او باید تکرار کنم. فیدل کاسترو اولی که این بوش رای خورد گفت که امیدوارم اون مقداری که چهرش نشون میده احمق نباشه. و ظاهرا این جمله پیشبینی کاسترو درست در اومد و یعنی امیدش در واقع مایوس شد، ناامید شد. دوباره تو همین سخنرانی پریروزش این همین تعبیری که این جملاتی که ما از موسولینی و هیتلر شنیدیم که ما منادی دموکراسی و اقتصاد آزادیم و پایان تاریخ و ناظم جهان ماییم، آقا معلم جهان ماییم و هر کس خلاف شما یا با مایید یا بر ما، یا آقای ما رو میپذیرید یا نابودتون میکنید، ولی که ما پایان تاریخیم. خب ما عرضیم این ادبیات ادبیات تازه نیست، این رو قبل از شما، خیلی قبل از شما چنگیز و نورون و نورون و اینها اختراع کردن، به زبان جاری کردن و گفتن و تو همین قرن گذشته کسای دیگه اینا رو گفتن. مارکسیزم رو تام شد. الان شما میدید الان یکی از بحثای جالب همیه، حدود 30 سال پیش شما تقریبا تو هیچ محفل روشنفکری چه مذهبی چه غیر مذهبی 30 سال پیش نمیشد برید و حتی 20 سال پیش، 20 و چند سال پیش، و مجبور نباشید یه بحثی راجع به سوالات یا شبهات مارکسیستی بکنید. اینقدر فراگیر بود. خب حالا سوال، الان هم دیگه هیچ دانشگاهی نیست که بنده برم ببینم یک شبه مارکسیستی مطرح بشه. یعنی یه نفر یه سوال نمی‌کنه که میگه آقا اینجا مارکسیست چرا غلطه. حالا سوال، توی 10-18 سال چی شد یه مرتبه که همه جا سوالات و شبهات مارکسیستی مطرح، یه مرتبه مثل آب که بخار میشه و هیچ چیزی دیگه باقی نمونه و فرو میره به زمین، دیگه حتی یه سوال یه شبهه مارکسیستی جا مطرح نمیشه، همه شما یه مرتبه لیبرالی میشه، سرمایه‌داری میشه. خب این نشون میده که مسئله نظری نیست، بیش و پیش از اون که نظری باشه، همونطور که اول عرضم گفتم، مسئله کاملا برمیگرده به معادله قوای سیاسی در جهان، در منطقه و در داخل کشور. تمام اون شبهات مارکسیستی که اون زمان مطرح بود نه همه مرتبه جواب داده شد، برای همه روشن شد، یعنی دیگه هیچ شبهه باقی نیست. این معلومه که اینا همه سوار بر موج ترجمه، شانتاج و تبلیغات مارکسیز یه مرتبه میاد یه مرتبه میره، لیبرالیسم در نظام سرمایه داری یه مرتبه میاد یه مرتبه میره. و اینا خودش بهترین دلیل برای که اینا نمیتونن ادعا کنن ما پایان تاریخ و نقطه اوج تکامل بشری هستیم. ببینید یه مکتب الهی میتونه ادعا رو بکنه، یه مکتب بشری داره نمیتونه، اصلا مکتب بشری به خصوص خود لیبرالیسم یه عالم شعار ضد ایدئولوژی داده و ادعا کرده، نظریه پردازان متأخر لیبرالیسم ادعا کردن که حقیقت دستیافتنی نیست، ما اشراف کامل به حقیقت نداریم، بنابراین ایدئولوژی نمیشه و نباید طراحی کرد چون ما احتمالات زیادی وجود داره که اونا قابل پیش بینی نیست، تمام قدرت هم در اختیار ما نیست. مثلا که پوپر داره تو جامعه باد تو کتاب اوپن سوسایتی که حمله هایی که میکنه به افلاطون و هگل از همین باب دیگه، میگه اینا سیستم سازی کردن برای که مشرف خودشون رو مشرف بر تاریخ و بر واقعیت احساس کردن، قانون تاریخ خواستن بنویسن. خب پس اینا مدعی ان که قانون تاریخ نمیشه نوشت، هیچ اشرافی به آینده و چیزی نیست. اینا چرا ادعا میکنن که پایان تاریخ هست؟ یعنی ممکنه اون مکتب الهی که میگه من پیام خدا رو آوردم و دارم میگم و این حرف اولین نبی و آخرین نبی است و مخاطبش فطرت و عقل بشر است و به سعادت جاودانه در دنیا و آخرت دعوت میکنه، این مکتب بهش میزیده، بهش میاد که بیاد بگه که آقا من چیم؟ من حرف آخر دارم میزنم چون این حرف حرف خدا و انبیاست، حالا که تو قبول نداشته باشی ولی منطقی هست، یعنی با اون مقدماتی که گفته این نتیجه گیری میتونه بکنه منطقه. اما تو که با اون مقدمات میگی که اصلا عقل بشر نه عقل نظریش قدرت اشراف بر مسائل داره نه عقل عملیش قدرت حل همه مسائل داره، تو به چه حق منطقی میتونه ادعا بکنی که من پایان تاریخم و ما آخر تاریخم و ما حرف آخر میزنیم از آخر همی که قوتتری آخرش این ما، تو که نمیتونی حرف بزنی که تو چرا میگی حرف؟ به خصوص که مصادیق خلافش در تاریخ زیاد مشاهده شده. و آخرین نقطه اینه که لیبرالیسم همونطور که دوستان فرمودن، خود لیبرالیسم که یکی از شعارهای تبلیغاتیش مبارزه با ایدئولوژی است، خودش متسلب‌ترین و متعصب‌ترین ایدئولوژی است. یعنی یه مبانی برای در حوزه نظر و عمل داره و حتی در حوزه فلسفه اخلاق داره که اگر قوام تعریف ایدئولوژی به تسلب است، این تعریف های لیبرالی از اوضاع عین تسلب است و چیزی واقعا غیر از اون نیست. یعنی جزء دوگمترین ایدئولوژی ها ایدئولوژی لیبرال. میدونین متفکران لیبرال چه سنتی چه مدرنشون روی این قضیه توافق دارن که عقل در بشر تابع غریزه اوست، هم هست هم باید باشد و عقل فقط در مقام ابزارسازی به کار میاد، در مقام هدف گذاری و طراحی کلی حیات و دانستن فلسفه زندگی و حکومت اصلا عقل به کار نمیاد و بنابراین به این معنا هیچ حکومت و جامعه عقلانی نه ممکن است و نه مفید. این جزء اصلی ترین ادعاهای لیبرالیسمه، همینایی که مدعی عقلانیت است. این جزء ضد عقل ترین مکاتبی که تا حالا ظهور کرده لیبرالیسمه، سریع اینو میگم. با وجود باز با پوز عقل و نقد عقلانی از سنت و اینها تو بحثای ژورنالیستی سیاسی وارد میشن. خب دیگه قسمت است که تمام بده. خیلی متشکرم از تحملی که فرمودید و باز میخوام بابت این تصدیق طولانی.